بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه پنجم دی ماه سال 1380 هجری شمسی برابر با 26 دسامبر سال 2001 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در رادیو آزادی این ساعت از برنامه ها را تقدیم شما می کنیم. در ایران به دنبال بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، فضای جلسه روز چهارشنبه مجلس متشنج و با اظهارات اعتراض‌آمیز شماری از نمایندگان همراه بود. در زمینه پیامدهای بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان که اولین نماینده مجلس شورای اسلامی است که طی تاریخچه این مجلس بازداشت و زندانی شده است، گزارشی داریم. در عرصه رویدادهای بین المللی از تازه ترین تحولات خاورمیانه، اوضاع افغانستان و ادامه تنش‌ها میان هند و پاکستان گزارش هایی خواهیم شنید. مسئله فرار مغزها در ایران موضوع گزارش اقتصادی روز رادیو آزادی است و در همین زمینه گفتگوی نیز داریم با یک جامعه شناس. اما در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی.
کنتون کیت، سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم، میگوید نیروهای این ائتلاف تا یافتن بن لادن و رهبران طالبان به عملیات نظامی در افغانستان ادامه میدهند. کنتون کیت امروز در اسلام آباد با اظهار این مطلب گفت نیروهای زمینی ارتش آمریکا در منطقه تورابورا در شرق افغانستان حضور دارند و تصمیم گرفتند تا یافتن بن لادن این عملیات را ادامه دهند. به گفته سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم، عملیات نیروهای ارتش آمریکا در شرق افغانستان با همکاری نیروهای ائتلاف شمال صورت میگیرد. بر متن تنش بین هند و پاکستان، جنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد نیروهای نظامی کشورش برای رویارویی آماده اند. او که در مراسم 125 زادروز محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان سخن می گفت، اظهار داشت کشورش از داخل و خارج در معرض تهدید است. اظهارات امروز جنرال مشرف ساعتی بعد از اظهارات وزیر دفاع هند بر این زمینه ایراد شد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت موشک‌های ارتش هند در مواضع مورد نظر آماده شلیک هستند. این موشک ها 150 کیلومتر برد دارند و دارای قابلیت حمله کلاهک اتمی هستند. تنش جاری بین هند و پاکستان از 2 هفته پیش و از حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند آغاز شد که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان گردید. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که از 2 گروه اسلامگرای افراطی کشمیر برای اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند حمایت کرده است. دولت پاکستان این اتهام را رد می‌کند. برخی منابع از کشته شدن نزدیک به 30 سرباز پاکستانی و هندی در درگیری‌های پراکنده مرزی طی 24 ساعت گذشته حکایت دارد. در واکنش به زمزمه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. روز گذشته یک ژنرال ارشد ارتش ترکیه اظهار داشت حمله نظامی آمریکا به عراق آن کشور را تجزیه میکند و به نیروهای کرد عراق فرصت میدهد تا دست به تشکیل دولت کرد در شمال عراق بزنند. امروز در دیدار امیر قطر با رئیس جمهوری ترکیه، دو طرف تاکید کردند که عراق میباید با سازمان ملل متحد همکاری کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت در صورتی که عراق اجازه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را ندهد، باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. دولت عراق در عین حالی که اعلام کرده است مایل است اختلافاتش با آمریکا را از طریق گفتگو حل کند، هر گونه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را رد کرده است. شب گذشته کانال مانش بین فرانسه و انگلیس برای جلوگیری از عبور صدها پناهجوی ایرانی، کرد، عراقی و افغان به مدت چند ساعت مسدود شد. بنا به گزارش‌های رسیده، شب گذشته در حالی که 150 پناهجو با مناسب دیدن فرصت در شب کریسمس از اردوگاه سنگت در شمال فرانسه به سمت انگلیس در حرکت بودند و 1/4 مسیر کانال را با پای پیاده پیموده بودند، با مقاومت پلیس انگلیس روبرو و به اردوگاه سنگت بازگردانده شدند. ساعتی بعد 400 پناهجوی دیگر کوشیدند مسیر مسدود کانال را با فشار باز کنند و به سمت انگلیس بروند که با شلیک گاز اشکاور پلیس عقب نشستند و مجددا تحویل اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه شدند. صدها پناهجو از ایران و چند منطقه دیگر خاورمیانه در اردوگاه سنگات فرانسه با سد عبور قوانین سخت مهاجرت بریتانیا روبرویند. مسکو اعلام کرد 10 میلیون مهاجر غیرقانونی در روسیه زندگی می‌کنند. الکساندر چکالین معاون وزارت کشور روسیه با اعلام این مطلب گفت تغییر شناسنامه‌های شهروندان روسیه که در حال انجام است با آشکار شدن بیشتر مهاجران غیرقانونی خواهد انجامید و در آن صورت روسیه قادر خواهد بود بازار کار داخلی خود را تقویت کند. بیشتر مهاجرانی که در روسیه زندگی می‌کنند از جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی سابقند. از شمال روسیه گزارش می‌رسد که در اثر انفجار یک معدن زغال 4 تن جان سپردند. همچنین در چین یک کامیون حامل زغال سنگ منفجر شد و 9 نفر جان دادند. چین تنها در 6 ماه نخست سال 2001 میلادی در اثر انفجارها و تصادفات رانندگی 47,000 نفر کشته داده است. انفجارهای چین معمولاً با مواد منفجره آسانیابی انجام می‌شود که در برخی بازارهای این کشور به فروش می‌رسد. دولت چین مدتی است که اقدامات ویژه برای کنترل و ممنوع کردن خرید و فروش این مواد انفجاری را آغاز کرده است. و در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس خواستار لغو ادامه سفر رئیس مجلس که به عربستان سعودی رفته است و نیز دخالت رهبر جمهوری اسلامی در اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه شدند. روز گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام توهین به دستگاه قضایی کشور با حکم 10 ماه زندان راهی اوین شد. حکم لقمانیان به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود اما با وجود درخواست حسین لقمانیان در دیوان عالی قضایی مطرح نشد. امروز 3 تن دیگر از نمایندگان استان همدان در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان و آنچه نقض قانون اساسی در این پیمان خواندند استعفانامه خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بازداشت اظهارات بعضاً تندی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مطرح کردند که رؤوس این اظهارات را به آگاهی شما می‌رسانم. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار رفراندوم شد و گفت چرا طرحی برای همه پرسی ارائه نمی‌دهیم تا ببینیم مردم چه می‌گویند. او تأکید کرد که این طرح نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد چون طرح همه پرسی مصوب مجلس نیست بلکه مصوب مردم است و در قانون اساسی مطرح است. محمد کیانوش راد نماینده اهواز در مجلس با اشاره به جمله معروف آقای شاهرودی هنگام تحویل گرفتن ریاست قوه قضاییه از آقای محمد یزدی که گفته بود من ویرانه ای را تحویل گرفتم اظهار داشت لقمانیان گفته است آقای شاهرودی ویرانه را ویرانه تر کرده است. این سخن مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس نیز هست. کیانوش راد با اظهار این مطلب که همه مردم همین نظر را دارند گفت باید همه مردم را بگیرید و خطاب به رئیس قوه قضاییه افسود آیا شما که گفتید ویرانه ای را تحویل گرفتم از خانه عمومی را مشوش نکرده اید؟ آیا این نشر اکاذیب نیست؟ کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس خطاب به رئیس قوه قضاییه پرسید آقای شاهرودی از شخص شما چه کسی باید شکایت کند؟ و محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس نیز با تشریح تلاش هایی که به گفته او نمایندگان مجلس کردند تا از طریق گفتگو با رئیس قوه قضاییه مشکلات را برطرف کنند و به نتیجه نرسیدند اظهار داشت از ابتدای تشکیل مجلس ششم قوه قضاییه یکی از مشکلات بوده است. او با اشاره به حضور افراطیون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افسود آیا قوه قضاییه در درون خود می‌بیند که این افراطیون وجود دارند یا نه؟ آیا نمی‌دانند چرا پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تنها به چند شعبه خاص می‌رود؟ آیا نمی‌دانند دادگاه‌های تجدید نظر فقط چند شعبه خاص هستند؟ اضافه می‌کنم که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 17 ماه زندان برای فاطمه حقیقت جو نماینده دیگر مجلس را به اتهام‌های از جمله توهین به مسئولان کشور تأیید کرده است.
بهمن باستانی، تازه‌ترین خبرها را شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارش‌های این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی را با گزارشی از پیامدهای بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان، نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم. به دنبال بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان، نماینده همدان، جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با نطق‌های اعتراض‌آمیز شماری از نمایندگان همراه شد و فضای متشنج به خود گرفت. حسین لقمانیان اولین نماینده مجلس شورای اسلامی است که طی تاریخچه این مجلس بازداشت و زندانی شده است. همزمان روز چهارشنبه گزارش شد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 17 ماه حبس برای خانم فاطمه حقیقت جو نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است. سیاوش اردلان.
صحن علنی مجلس امروز یکی از پرتنش‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. نمایندگان اصلاح طلب مجلس خشم و اعتراض خود را نسبت به بازداشت همکارشان حسین لقمانیان پنهان نکردند. در نوت‌های پیش از دستور بازداشت آقای لقمانیان توسط قوه قضاییه با عباراتی چون فاجعه سیاسی، مایه آبروریزی نظام و اقدامی شبه کودتایی توصیف شد. فراکسیون دوم خرداد مجلس که شب گذشته جلسه اضطراری را برای بررسی موضوع بازداشت آقای لقمانیان ترتیب داده بود، صبح امروز نیز جلسه غیرعلنی دیگری داشت تا راه‌های مقابله با اقدام قوه قضاییه را بررسی کند. یکی از واکنش‌هایی که اخیراً مطرح بوده، استفاده دادن نمایندگان است. این پیشنهاد مورد قبول اکثریت نمایندگان واقع نشد. با این حال سه تن از نمایندگان استان همدان آنگونه که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد استعفانامه‌های خود را تقدیم هیئت رئیسه کردند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس اعلام کرد اعضای هیئت رئیسه هم آماده استعفا دادن هستند. با این حال از نطق‌های پیش از دستور نمایندگان پیدا بود که آنها خواهان راهکارهای دیگری برای رویارویی با قوه قضاییه هستند. برخی از نمایندگان خواستار انجام تحقیق و تفحص در مورد قوه قضاییه شدند. اما ظاهراً توجه بسیاری از نمایندگان معطوف به نقشی بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتواند در این میان ایفا کند. جعفر کامبوزیا از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در صحن علنی گفت از مقام رهبری استدعا دارم جلوی اینها منظور قوه قضاییه را بگیرد و اگر اینها درست عمل میکنند بفرمایید، در غیر این صورت جلویشان گرفته شود. در ادامه همین اظهارات هم فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب تهران که گاهی صحبتهایش تا حد فریاد بلند می شد اعتراض خود را ابراز داشت.
الان رئیس مجلس نیست. من می دونم قولهایی داده بودن مبنی بر اینکه ایشون سفرشو بکنه. ما الان داریم طبق این اصلی که بهش معتقدیم به خاطر کشور و مردم و انقلاب عزیز اسلامی می مون. ما الان 160 خورده ای سارگرد این مجلس داریم. چه کسی به خودش اجازه میده که به ما بگه
من مسلمون نیستیم؟
من اجازه میخوام از مقام معظم رهبری درخواست بکنم که هوای مجلس رو داشته باشن و به گروهی که به خودش اجازه داده یک اقلیت مطلق هست این مملکت به مردم، به نمایندگان مردم توهین بکنه. هر کاری
دارم وقت تو تمومه. خیلی متشکرم. بفرم.
از سوی دیگر پیشنهاد برخی از نمایندگان آنگونه که حسین مرعشی از کرمان عنوان کرد این بود که طی ملاقاتی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته شود بین قوای کشور وحدت برقرار کند. محمد کیانوش راد نماینده اصلاح طلب اهواز هم با طرح درخواستی سریع‌تر از رهبر جمهوری اسلامی خواست طبق قانون اساسی به رویه‌ای که قوه قضاییه در پیش گرفته اعتراض کند. گفته های آقای کیانوش راد خطاب با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم لحنی تند داشت.
این سخن آقای لقمانیان مورد تایید اکثریت نمایندگان است که آقای شاهرودی حقیقتا قوه قضاییه رو ویرانه تر از آنچه که بوده کرده است. گیرم کسی در روزنامه و یا در سخنی قوه قضاییه رو ویرانه خطاب کرد. گیرم کسی در ملیت فردی عراقی بودن یا غیر عراقی بودن یک فردی سخنی گفت، حتی در مورد بالاترین مقامات در این کشور، حتی در مورد خود آقای شاهرودی. خب ایشون پاسخ بدن آیا این درسته که اگر نماینده سخنی گفت اظهار کرد که مثلا درست یا نادرست گیرم فلان فرد عراقی است میبایستی او را دستگیر کرد، میبایستی روزنامه ای رو تعطیل کرد در این خصوص؟ اینها نکاتی است که باید توجه کرد. من اعلام میکنم این حرفایی که نمایندگان میزنن حرفای تنها نمایندگان نیست. آقایون یه مقدار برن در کوچه و خیابان، برن توی تاکسی ها اتوبوس ها ببینن مردم هم همین حرفا رو میزنن. و اگر قرار است همه مردم رو یا اکثر مردم رو شما میبایستی به زندان اوین ببرید و با این وضعیت کجا داریم ما حرکت
میکنیم؟
کدوم سمت داریم حرکت میکنیم؟ من در اینجا به صراحت و به روشنی بر اساس بند 7 اصل 100 قانون اساسی از مقام رهبری تقاضا میکنم در این موضوع توجه داشته باشن. قوه قضاییه زیر نظر ایشون است. قوه قضاییه پاسخگو نیست.
در میان اظهارات تند نمایندگان اصلاح طلب مجلس چند نماینده محافظه‌کار مثل آقایان قربانی، شاهروخی و عبداللهی خواستند همکاران اصلاح طلبشان را به آرامش دعوت کنند و از قانونی بودن اقدام قوه قضاییه سخن برانند. آقای عبداللهی یکی از نمایندگان جناح راست موفق شد طی تذکری همکاران اصلاح طلبش را به یک بام و دو هوایی متهم کند.
چه خوب بود که به صورت منصفانه ما یک سوزن به خودمون میزدیم، یک جوازوز به دیگران. ما نحوه برخورد خودمون رو بینه و بین الله از اول مجلس با تذکرات نمایندگان و اخطارهای قانون اساسی که نمایندگان دادن یه ملاحظه بکنیم.
گفته های این دسته از نمایندگان جناح راست با واکنش تند اصلاح طلبان روبرو شد. گاهی اظهارات نمایندگان دو خردادی مجلس تا حدی تند بودند که یک بار در میان بحث ها، تذکرها و اخطارها، محمد رضا خاتمی در مقام اداره کننده مجلس به نمایندگان یادآور شد صحبت هایشان می تواند احضار به دادگاه را به دنبال داشته باشد. داوود سلیمانی نماینده اصلاح طلب تهران هم به نمایندگی از فراکسیون دو خرداد مجلس بیانیه‌ای را در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان ایراد کرد.
لقمانیان و زندانی شدن وی به خاطر اظهار نظری که طبق قانون برای آن آزادی کامل دارد یک حادثه فردی نیست، یک فاجعه سیاسی. این اقدام بیانگر نقطه عطفی در مشی قوه قضاییه در مجموعه نظام دولت و حکومت است که متاسفانه معلوم نیست با چه تحلیل سیاسی و با کدام منطق حقوقی و قضایی صورت میگیرد. احکام صادر شده برای زندانی نمودن لقمانیان حقیقت جو دادسر احکامی فردی نیست. حکم زندان تمامی نمایندگان آزادی خواه و حق طلب و دلسوز برای ملت و نظام اسلامی.
با همه این اوصاف برخی دیگر از نمایندگان اصلاح طلب نه از این بیانیه قانع شدند نه از تلاش هیئت رئیسه برای فرونشاندن جو پرتشنج مجلس. از جمله علی نظری نماینده اصلاح طلب عراق که انتقادات خود را اینگونه بیان کرد.
من فکر نمی کنم این سخنان شما و بیانیه جبهه دوم خرداد که توسط برادرمون جناب آقای سلیمانی قرائت شد دردی رو دوا بکنه. شما عملا طبق ماده 23 بند 11 آیین نامه باید راهکار اجرایی بیندیشید. شما چه تضمینی میتونید به مردم بدید که عصر امروز خانم حقیقت جو یا آقای دادسر بازداشت نشن؟ اگر این دو نماینده امروز بازداشت بشن کی باید پاسخگو باشه؟ هیئت رئیسه چه کار میخواد بکنه؟ و بنده پیشنهادم اینه که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که اکنون در سفر عربستان هست از اونجایی که واقعا تعرض آشکار به خانه ملت شده، من پیشنهاد دارم که جناب آقای کروبی سفر خودش رو ناتمام بگذاره و امروز به ایران مراجعه بکنه و به عنوان مدیر مجلس و رئیس مجلس بتونه از اعتبار ملت و نمایندگان ملت که طبق فرمایش حضرت امام اساره فضائل ملت هستند باید دفاع بکنه.
آنگونه که اظهارات علی نظری نماینده اصلاح طلب عراق نشان میداد، غیبت مهدی کروبی رئیس مجلس که در عربستان به سر میبرد از نظر نمایندگان معترض دور نمانده بود. اما مهدی کروبی امروز از عربستان برای نمایندگان مجلس پیغام فرستاد که از بازداشت حسین لقمانیان متاسف است و در بازگشت خود خواهد کوشید که مشکل را حل کند. اما نگرانی نمایندگان اصلاح طلب مجلس از ادامه اقدامات قوه قضاییه به قدرت خود باقی است. مدیر کل روابط عمومی مجلس اعلام کرد با توجه به شکل احکام بازداشت نمایندگان به نظر می رسد حکم بازداشت دو نماینده دیگر محمد دادفر از بوشهر و فاطمه حقیقت جو تهران هم به زودی اجرا شود. آقای دادفر و خانم حقیقت جو جز نمایندگانی هستند که پرونده هایشان در قوه قضاییه مثل پرونده حسین لقمانیان به مرحله نهایی رسیده است. تاکنون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهور بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران در مورد تحولات اخیر سکوت اختیار کردند و آنچه به نقل از این دو امروز منتشر شده در ارتباط با مسائل نامربوط به بازداشت حسین لقمانیان بوده است.
سیاوش اردلان و آخرین پیامدهای بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده مجلس شورای اسلامی. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در روستایی در کرانه باختری رود اردن 17 فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان اسرائیل اعلام کرده است که راه‌های منتهی به شهر اریها را در کرانه باختری باز می‌گشاید. در همین حال روز چهارشنبه در مرز اردن و اسرائیل یک فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
به دنبال سازمان حماس، سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که عملیات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف می سازد. به دستور یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، هر گونه فعالیت سازمان جهاد اسلامی و حماس علیه اسرائیل ممنوع اعلام شده است. هرچند یاسر عرفات میگوید در یک ماه اخیر دولت وی ده‌ها تن از مسئولان و اعضای دو سازمان مذکور در مناطق فلسطینی را بازداشت کرده است، اما مقامات اسرائیلی اقدامات تاکنون انجام شده ی عرفات را برای متوقف ساختن روند خشونت در منطقه کافی نمی‌دانند. یک سخنگوی دولت اسرائیل اعلام توقف عملیات مسلحانه جهاد اسلامی علیه اسرائیل را یک ترفند تاکتیکی توصیف کرده است. دورتر از آنچه که سازمان فلسطینی جهاد اسلامی اعلام کرده است، اسرائیل و اردن ورود نیروهای نظامی اسرائیل به خاک اردن در منطقه مرزی میان دو کشور را رسما تکذیب کردند. روز سه‌شنبه در پی قتل یک سرباز اسرائیلی و مجروح شدن سه سرباز اسرائیلی دیگر در منطقه که از خاک اردن هدف قرار گرفته بودند، در حمله هوایی هلیکوپترهای نظامی اسرائیل دو فلسطینی مسلح در خاک اردن کشته شدند. پیمان امضا شده صلح میان اسرائیل و اردن در سال 1995 ورود نیروهای نظامی اسرائیل به خاک اردن در مناطق مرزی را در چارچوب همکاری‌های امنیتی میان دو کشور مجاز می‌داند. بامداد امروز اسرائیل اعلام کرد که نیروهای خود را از اریحا در نزدیکی مرزهای اسرائیل و اردن خارج ساخته است. این همه در حالی است که ساعاتی پیش اسرائیل چند تن از 18 فلسطینی را که سه‌شنبه شب در کرانه باختری رود اردن بازداشت کرده بود آزاد ساخت. 5 تن از نیروهای امنیتی دولت فلسطینی از جمله بازداشت شدگان مذکور به شمار می روند. و سرانجام این که بعد از ظهر یک شنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی در پاسگاه مرزی ارز میان غزه و قلمرو اسرائیل به مذاکره نشستند و قرار است دور بعدی این مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
به گفته مقامات ایالات متحده، عملیات نظامی در افغانستان تا هنگام روشن شدن سرنوشت اسامه بن لادن، مظنون اصلی حملات تروریستی و بقایای افراد گروه القاعده در آن کشور، ادامه خواهد یافت. در همین حال، بلند اجویت، نخست وزیر ترکیه، به دولت موقت افغانستان پیشنهاد کرده است که ارتش و ماموران پلیس آن کشور را آموزش دهد. علیرضا طاهری.
امروز نیز شماری از جنگجویان عرب که گفته می شود از اعضای شبکه القاعده اند، به سنگر گرفتن در یکی از بیمارستان‌های قندهار در جنوب افغانستان ادامه دادند. این عده به سلاح و مهمات مجهزند، در بخش زنان بیمارستان میرویس در قندهار سنگر گرفتند و تهدید کردند که اگر به آنها حمله شود با انفجار بمب و نارنجک خودکشی خواهند کرد. آنها تنها به یک پزشک افغان اجازه می دهند تا برای مداوای جراحاتشان وارد بخش زنان بیمارستان میرویس بشود. یکی از مسئولان استان قندهار در گفتگویی با خبرگزاری ها شمار این سنگر گرفتگان را 8 تن اعلام کرده است. اما گلاغا والی قندهار می گوید آنها 7 تنند. نیروهای زیر فرمان گلاغا به امید زنده به دام انداختن این جنگجویان عرب بیمارستان میرویس را در محاصره گرفتند. یکی از محاصره کنندگان میگوید نابود کردن جنگجویان عرب سنگر گرفته برای ما بسیار آسان است، ولی ما در پی زنده به دام انداختن آنهاییم. او میافزاید ما منتظریم تا در عرض چند روز آینده آذوقه آنها تمام شود که پس از آن حتما چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهند داشت. عرب‌های جنگجوی سنگر گرفته در حمله آمریکا به فرودگاه قندهار مجروح شدند و طالبان آنها را در بیمارستان میرویس بستری کردند. نیروهای طالبان پیش از گریختن از قندهار سلاح‌ها و مهمات خود را در اختیار عرب‌های بستری گذاشتند تا بتوانند از خود دفاع کنند. از سوی دیگر دولت موقت افغانستان امروز چهارشنبه دومین جلسه خود را برگزار کرد تا برنامه ایجاد وحدت و امنیت در سراسر آن کشور را سریع‌تر به پیش ببرد. وزارت دفاع افغانستان تاکنون گام‌های بلندی برای تشکیل ارتشی ملی برداشته است. این ارتش در برگیرنده 10,000 تن از افراد زیر فرمان جنگ سالاران متعدد و گوناگون خواهد بود. حامد کرزی نخست وزیر دولت دوران گذار وعده داده است که ایجاد امنیت در افغانستان جنگ زده در صدر وظایف کابینه 30 نفره در کابل قرار خواهد داشت. برای ایجاد امنیت افغانستان بیش از هر چیز به یک ارتش و نیروی انتظامی متحد نیازمند است. علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده است که تهران برای بازسازی ارتش افغانستان به دولت آقای کرزی یاری کند. آقای کرزی به این پیشنهاد هنوز پاسخی نداده است. همزمان حمله با بمب‌های غارکوب در کوهستان‌های شرق افغانستان امروز نیز ادامه یافت. نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم جهانی به رهبری آمریکا همچنان می‌کوشند تا شاید نشانی از اسامه بن لادن رهبر القاعده بیامند. در این گیرودار زندگی عادی در کوچه و خیابان‌های کابل رنگ بیشتری می‌گیرد. برای نخستین بار پس از سالها مردم به تماشای مسابقه فوتبالی در ورزشگاه اصلی کابل رفتند. بازیگران در این مسابقه توانستند با ریش‌های تراشیده و شورت کوتاه هنر خود را به نمایش بگذارند.
علیرضا طاهری از رادیو آزادی و آخرین تحولات افغانستان. در حالی که هند و پاکستان به تقویت نیروهای نظامی خود در خط مرزی کشمیر ادامه می‌دهند، آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند و ژنرال پرویز مشرف رهبر نظامی دولت پاکستان می‌گویند که در تلاشند تا تنش‌های موجود میان دو کشور را از راه‌های مسالمت‌آمیز برطرف کنند. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در این زمینه گزارش و این بار گفتگویی دارد با شاهد سعدالله سردبیر بخش انگلیسی زبان روزنامه پاکستانی جنگ در لندن. شهران تبری.
تنش بین دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای در منطقه شبه قاره هند رو به افزایش است و بیم آن می رود که این دو کشور برای بار سوم طی بیش از نیم قرن که از استقلالشان می گذرد بار دیگر در برابر هم بجنگند. اتال واجپایی نخست وزیر هند گفته است شب چهارشنبه کمیته امنیت مجلس جلسه ویژه خواهد داشت. منابع مطلع میگویند این جلسه اقدام بعدی هند را در برابر پاکستان تعیین خواهد کرد که ممکن است تعطیل کردن سفارت پاکستان در دهلی نو و متوقف کردن اجازه پرواز هواپیمایی بین‌المللی پاکستان از آسمان هند را در بر داشته باشد. هر دو کشور در حال اعزام نیرو به پشت خطهای مرزی هستند. هند موشک‌های خود را به سوی پاکستان نشانه گرفته و گفته می‌شود این بزرگترین حرکت نظامی دو کشور طی 15 سال گذشته است. از شاهد سعدالله سردبیر بخش انگلیسی روزنامه پاکستانی جنگ در لندن می‌پرسم کشور هند پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی چون لشکر طیبه و جیش محمد متهم می‌کند. گروه هایی که معتقد است در حمله تروریستی انتحاری به مجلس این کشور در 13 دسامبر دخالت داشتند. ایالات متحده آمریکا نیز از پاکستان خواسته است فعالیت های تروریست ها را متوقف کند. پاکستان به غیر از دستگیری مولانا مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد چه اقدامات دیگری انجام داده است؟
پاکستان has already sort of moved against the bank accounts of the Lashkar-e-Taiba. The move had already been made against the Jaish-e-Mohammed. So to that extent I think Pakistan will be trying to rein down the rein in the activities of these organizations. But
پاکستان تا حال دارایی‌های بانکی لشکر-ی‌طیبه را توقیف کرده است و از فعالیت‌های مالی آنها جلوگیری کرده. به این ترتیب پاکستان در این زمینه‌ها حاضر است جلوی فعالیت این سازمان‌ها را بگیرد. اما باید اضافه کنم که صرف هدف قرار دادن برخی سازمان‌ها و محکوم کردن آنها به عملیات تروریستی مسئله را حل نمی‌کند. می‌توان این سازمان‌ها را کاملاً تعطیل کرد، اما مردمی که از شرایط موجود ناراضی‌اند می‌روند و سازمان مشابه دیگری تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که پشت این سازمان‌ها یک مسئله سیاسی بسیار جدی و حل نشده وجود دارد. این مسئله سیاسی است که باید به آن پرداخت و برای حل آن کوشید. تا حال هند به هیچ وجه اقدامی که نشان دهنده تمایل برای حل این مسئله سیاسی باشد در پیش نگرفته. اگر دو کشور واقعا خواهان مبارزه ریشه‌ای با تروریسم هستند، باید مسئله را در سطح سیاسی حل کنند. از شاهد اسعد روزنامه‌نگار پاکستانی در لندن می‌پرسم شما می‌گویید هند برای حل مسئله سیاسی پا پیش نمی‌گذارد. اما هند هم معتقد است پاکستان با حمایت از تروریست ها کمکی به این مشکل نمی کند و این مهمترین مسئله در حال حاضر است.
Not be really the main concern. I don't see why it is the main concern should be. You see what has happened in Kashmir, and it's the same old thing that's happened in Palestine as well. That it's really the oldest colonial trick in the book, and it goes like this.
نه، این واقعا مهمترین